أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا بعد از نسخ وجوب می توانیم به اون خطاب وجوب تمسک کنیم برای اثبات این که این فعل بعد از نسخ هم مباح است ولو وجوبش نسخ شده است، یا نمی توانیم؟ عرض کردیم ممکن هست کسی به دلالت التزامیه اون خطاب منسوخ تمسک کنه، مثلا قاتل الذین یلونکم من الکفار دال بر وجوب قتال ابتدایی با کفار بود، زمان غیبت نسخ شد، به دلالت التزامیه قاتل الذین یلونکم من الکفار استدلال کنه که الان جهاد ابتدایی با کفار مباح. با این بیان که اباحه به معنای عدم الحرمه است، اباحه بالمعنى مدلول التزامی قاتل الذین یلونکم من الکفار این بود که این جهاد ابتدایی واجب است، پس حرام نیست. ما این پس حرام نیست که مدلول التزامی خطاب است را میگیم که نسخ نشده است، دلیل نداریم که او نسخ شده است، پس باقیست بر حجیت. بلکه اباحه بالمعنى الاخص رو هم میتونیم اثبات کنیم، بگیم اباحه بالمعنى الاخص هم یعنی واجب نیست که دلیل ناسخ گفت واجب نیست، حرام نیست، مکروه نیست، مستحب نیست. اینها رو هم که با دلالت التزامیه خطاب منسوخ ما فهمیدیم. پس اباحه بالمعنى الاخص هم ثابت شد. اشکالی که به این بیان شده غیر از اشکال مبنایی که ما هم قبول داریم که دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه است و این استدلال مبتنی است بر عدم تبعیت دلالت التزامیه در حجیت نسبت به دلالت مطابقیه. غیر از این اشکال مبنایی اشکال شده که آقا ظاهر روایات ما اینه که هر واقعی حکم داره، ما من شیئن الا وفیه کتاب و سنه، عدم الحکم که حکم نیست. آخه چرا اباحه رو معنا می کنید به عدم الحرمه، عدم الاحکام الاربعه الاخرى؟ میگید همین مقدار کافیست برای ما. خیر، این می شود عدم الحکم. ما من شیئن الا وفیه کتاب و سنه، یعنی هر واقعی و هر فعلی حکم دارد، اگر مباح است باید حکم وجودی داشته باشد، یعنی انشاء ترخیص بشود در آن. وقتی این دور شد، یک مدلول التزامیه قاتل الذین یلونکم من الکفار هم این هست که مباح بالمعنى الاخص نیست. چون مباح به معنی الاخص ضد وجوب است، ضد حرمت است، ضد کراهت و استحباب است. دلیل منسوخ که میگفت جهاد ابتدایی واجب است با کفار نسخ شد، پس یقینا جهاد ابتدایی در اصل غیبت واجب نیست و طبق ما من شیء الا ما فی کتاب و سنت قطعا محکوم است به یکی از اون احکام اربعه دیگر که هر چهار تا حکم وجودی هست، یا حرام است یا مکروه است یا مستحب است یا مباح بالمعنی الاخص است. پس مدلول التزامی خطاب قاتل الذین یلونکم من الکفار که میگفت واجب است پس حرام نیست، مکروه نیست، مستحب نیست، مباح بالمعنی الاخص هم نیست، ما علم اجمالی داریم که یکی از اینها دروغه. چهار دلالت التزامیه میشه: حرام نیست، مکروه نیست، مستحب نیست، مباح بالمعنی الاخص نیست، ما علم اجمالی داریم که قطعا الان محکوم است به یکی از این چهار حکم. تعارض می کنند این دلالات التزامیه اربعه. برخی فرمودند که بازم ما یک راهی داریم برای اثبات اباحه بالمعنی الاخص جهاد ابتدایی در عصر غیبت. تقریبی که ذکر می کنند تقریب درستی نیست، رجوع کنید به درسنامه اصول. تقریب درست اینه که ما عرض می کنیم که ما از راه ملاک پیش بیاییم، بگیم که ما میگیم قاتل الذین یلونکم من الکفار دلالت التزامیش اینه که ملاک حرمت ندارد جهاد ابتدایی، ملاک استحباب ندارد، ملاک کراهت ندارد. دلیل ناسخ میگه ملاک وجوب هم ندارد، پس نه ملاک وجوب دارد الان، نه ملاک حرمت دارد، نه ملاک کراهت دارد، نه ملاک استحباب دارد. خب فعلی که ملاک نه برای وجوب دارد، نه برای حرمت دارد، نه برای استحباب دارد، نه برای کراهت دارد، طبق ما من شیئن الله و فیه کتاب و سنت قطعا برای او اباحه جعل شده است، چون فعلی که ملاک برای حکم دیگری ندارد تشریع می شود اباحه برای آن. ممکن شما اشکال کنید بگید آقا یک مدلول التزامی دیگری هم داره قاتل الذین یلونکم من الکفار، ملاک اباحه هم ندارد. این هم بود دیگه. اون زمان که واجب بود ملاک وجوب داشت، ملاک حکم دیگری نداشت، یعنی ملاک اباحه هم نداشت،
یعنی فاقد الملاک نبود.
جواب میدیم خب ملاک اباحه نداشته باشد، بلکه ما میخواییم بگیم مباح اقتضایی است، مباح اقتضایی است که نیاز به ملاک اباحه دارد. مباح ها ممکنه مباح لا اقتضایی باشد، اباحه لا اقتضایی ناشی از عدم ملاک.
دلالت هم داره که ملاک دارن همین مقدار، اصل این که ملاک دارن.
پس ما اباحه‌ای رو اثبات میکنیم که ناشی است از عدم الملاک. بله اون اباحه اقتضایی که ناشی است از ملاک منهول التزامی قاتل الذین یلونکم من الکفار این است که اون ملاک اباحه اقتضایی رو هم ندارد نداشته باشد. ممکن است شما بگویید که آقا این که میگویید این جهاد ابتدایی ملاک وجوب ندارد به خاطر دلیل ناسخ، منظور التزامی خود دلیل منسوخ هم این بود که ملاک حرمت ندارد، ملاک کراهت ندارد، ملاک استحباب ندارد. اما یک مطلب رو غفلت کردی، شما به همین اکتفا کردید و گفتید خب پس هیچ ملاکی ندارد، حال که هیچ ملاکی نداشت طبعا اباحه لااقتضاییه برای او جعل میشه دیگه، فعلی که هیچ ملاکی ندارد مباح لااقتضایی خواهد بود، اباحه لااقتضاییه برای او جعل میشه. از یک مطلب غفلت کردید و اون اینه که انتفاع جمیع ملاکات هم خلافه مدلول التزامی قاتل الذین یلونکم من الکفار. او میگفت جهاد ابتدایی ملاک دارد، پس این که بگوییم فاقد جمیع ملاکات هست پس مباح لا اقتضایی است، این هم خلاف مدلول التزامی این خطاب هست. شما دلتون رو خوش کرده بودید، مستشکل به ما میگه ها، میگه شما دلتون رو خوش کرده بودید، یک چشمتون رو بسته بودید، یک چشمتون رو باز کرده بودید، نگاه میکردید میگفتید خب قاتل الذین یلونکم من الکفار مدلول التزامیش این است که ملاک حرمت در آن نیست، ملاک استحباب نیست، ملاک کراهت نیست. دلیل ناصف هم که گفت الان دیگر ملاک وجوب هم نیست، پس نتیجه میگیم انتفاع جمیع ملاکاته، احکام اربعه دیگر را میشه مباح لااقتضایی. غفلت کردید که این نتیجه گیریتون خلاف یک مدلول التزامی دیگر است. برای این خطاب قاتلو، قاتلو میگوید نگویید که قتال فاقد جمیع ملاکات است، چون قطعا من میگویم ملاک دارد، ملاک وجوبی دارد. نه، این که ملاک وجوب دارد یک مدلول التزامی دارد که پس فاقد جمیع ملاکات نیست. پس این که نتیجه گرفتید گفتید دلیل ناسخ میگوید ملاک وجوب دیگر ندارد جهاد ابتدایی، مدلول التزامی خطاب منسوخ هم میگفت ملاک حرمت ندارد، ملاک کراهت ندارد، ملاک استحباب ندارد، فثبتت الاباحه لا اقتضائیه الناشئه عن فقدان جمیع الملاکات. میگیم آها چشمتون رو باز کنید، یک چشم دیگرتون رو نبندید. این که میگید ثبت انتفاع جمیع ملاکات برای اون احکام دیگر، نتیجه میگیرید اباحه لااقتضاییه رو، خب خود این انتفاع جمیع ملاکات خلاف مدلول التزامی قاتلو هست، چون سالبه کلیه نقیض موجبه جزئی است. وقتی شما میگید که قتال ملاک دارد یعنی انتفاع جمعی ملاکات، دروغ است. این مدلول التزامی اون خطاب قاتل روز. جواب اینه، جواب اینه، این دیگه مدلول التزامی نیست. والا غیرتا دیگه اسم اینو مدلول التزامی نگذارید. چرا؟ مثال بزنم، شما میگید زید تو خونه است، نتیجه میگیریم پس انسان تو خون است. یک کسی به شما میگه که آقا چرا اشتباه میکنی، زید تو خونه نیست. من همین الان که داشتم از صفایه میمادم زید رو دیدم تو مغازش بود. خب تخطئه کردن شما را در این که گفتی زیدون فی فدار. احدی بی سوادترین انسان تا حالا اومده ادعا کنه که مدلول التزامیه این خطاب این است که یک انسانی در خانه هست. اگر هم یکی گفت نه انسانم تو خونه میدونیم نیست، بگه خب یک حیوانی در خانه هست، اونم میدونیم دروغه، یک جسمی در خانه هست. حدی اینو نمیگه. چرا؟ برای اینکه مدلول التزامی زیدون فدار این نیست که انسانون فدار. اون مدلول تضمنی تحلیلیشه که انسانون فدار، ولی انسانون فی ضمن زیدن، نه انسان مطلق. این یه مدلول التزامی نیست. کسی بگه نتیجه میگیریم انسان مطلق در خانه است، حالا زید نماشه یکی دیگه. اینو دیگه نمیشه اسمش رو گذاشت مدلول التزامی. ها اینجا هم مثال زیاد داره. دو تا شاهد عادل میگن زید مالک این خونه شماست، معارضش میگه نه زید مالک خونه شما نیست. به این خیلی خوب، خونه شما شد مشمول مالک. بابا ما رفتیم گشتیم دو تا شاهد عادل پیدا کردیم، ابطال کرد شهادت اون دو تا شاهد اولو که میگفتن زیدون مالک و حاضه دار که در ید شما. میگن نه، یادمه گفتم هیچ بی سوادی حرفو نمیزنه ها، ولی خب برای توضیح میگم. یکی بیاد بگه که خب اونی که گفت لیس زیدن مالک حاضه دار مدلول التزامی اون خطاب اولو که نفت نکرد، مدلول التزامی خطاب اولو که یک انسانی غیر از این آقا مالک این خونه است، غیر از این آقای زولیت، این مدلول التزامی شد. حاکم شهر به عنوان مدعی العموم میاد میگه که این خونه دیگه مال توی زولیت نیست، بده میخواییم صدقه بدیم به فقرا، مال حروم بدیم به فقرا بخورن. کسی این حرفا رو نمیزنه. این دیگه مدلول التزامی نیست، این دیگه مدلول تضمنی تحلیلی است. و اشکالش هم اینه که این که میگه مثلا زید مالک خانه این آقاست، میگه انسان به شرط کونه زیدن مالک خانه این آقاست، نه انسان لابشتر. خب نتیجه میگیریم آقا این که خطاب قاتلو میاد میگه فقدان جمیع ملاکات دروغه، از باب این که میگه که این واجد ملاک وجوبه. واجد مدلول التزامی قاتل اینه که جهاد ابتدایی واجد ملاک وجوبه. پس این که بگید هیچ ملاکی ندارد این جهاد دروغ است. اما این مدلول تضمنی تحلیلیه، یعنی میخواد بگید یک ملاکی دارد اما نه یک ملاک لابشر، چه وجوب باشد چه حرمت. نه، مدلول التزامی خطاب قاتلی که ملاک یک ملاکی دارد اما این ملاک در ضمن ملاک وجوب، این مدلول التزامی خطابه. نه اینکه ملاک وجوب دارد پس یک ملاکی دارد. حالا اگر فهمیدید ملاک وجوب ندارد بگید پس ملاک حرمت دارد، چون یه ملاکی داره دیگه. این دیگه خیلی افتضاحه و لذات دنبال این مطلب نباید رفت.
چه فرقی با اشغال به اصل عدم تبعیت داره؟ الان حرمت نیستم همینه، حرام نیست در ضمن وجود.
ببینید دو تا بحثه. ما میاییم میگیم دلالت التزامیه کلن همین اشکال رو داره، این اشکال فرمایش آن خویه که آقا وقتی هم میگیم هازا زیدون مدلول التزامیش که لیس هازا به امره، اما مدلول التزام اینه که نفی امر بودن او که این نفی مقرون است به زید بودن او. خب این بران آقای خویه، تعلیل آقای خویه، خیلی هم حرف خوبیه، ما پذیرفتیم مدلول التزامی عدم و کونهی امرن، اما عدمن مقرونن به کونهی زیدن، نه عدم لابش هست. بله خیلی حرف خوبیه، ولی اون مرحله تعمیق بحثه. اما اونایی هم که این مطلب آقای خویه رو قبول ندارن، میگن نه مدلول خود. یکی از کسانی که قبول نداره خدای صدره، قبول نمی کنه، میگه نه مدلول التزامی ذات عدم و کونهی امرنه. اما همین آقای صدر هم دیگه تو این مثال ها که مخبران به یک فرد است مدلول التزامیش وجود جا کلی است که بر این فرد منطبق می شود، اینو ایشون هم آقای صدر هم قبول داره که این مدلول التزامی کلیه، لاب شرط نیست، کلیه در ضمن این فرده، این مدلول تضمنی تحلیلی است. خب ولذا اگر ما تبعیت دلالت التزامیه رو نسبت به دلالت متابعیه قبول نکنیم، بگیم نه ظهور التزامی میتونه حجت باشه ولی ظهور متابعی از حجت افتاده، این بیان اثبات میکنه اباحه بالمعنى الاخص این جهاد ابتدایی را.
یه
سوال،
جهل
اباحه
مولوی به چه غرضیه؟
حالا چه حال به غرضش داری؟
اگه غرض نشته باشه عدم
حکم رو هست غرضش یعنی انشاء تدریس لغوه؟ عجیبه. آقا غرضش چی؟ غرض اینه ایصال میکنه رضایش رو به فعل. ما عرض کنم اصل این مطلب رو که هر واقعی حکم وجودی داره قبول نداریم، هیچ واقعی مهمل گذاشته نشده، کتاب و سنت که لزوما انشاء حکم وجودی نمی کنن. میگه آقا در قفس باز شد کبوتر شما پرید، اون کسی که اونجا هست ضامن نیست، چون مستند به اون نیست، عدم زمان او که عدم الحکمه، یعنی میگیم ضامن نیست، مثلا چجور میخواییم وجودیش بکنیم؟ ضامن نیست دیگه، بدهکار نیست به شما، شما در قفستون باشه او میتوانست ببندن نبست، ضامن نیست. مهم اینه که شارع موقف داشته باشه، یعنی سکت عن اشیا لم یسکت عنها نسیانن، این همین که بگه آقا ما این فعل رو که حرام نکردیم، ما این فعل رو حرام نکردیم، نه اینکه مهمل گذاشتیم، نه حرام نکردیم، لا عن اهمالن، این خودش موقفه، موقف سلبیست. ما من شأن الا و فی کتاب و سنت بیش از این افتضاح نمی‌کنه، اشاره در قبال هر واقعی موقف داره، خواهی موقف عدم الحکم است لا عن احماله، مثل عدم الحکم به زمان در برخی از موارد، کار فرماست، کارگر دستش اون زیر اون تیغ دستگاه مثلا اره یا قرش، کارفرما شرعاً ضامن نیست، حالا شرط ضمن عقد میکنن که باید خسارتشو بده، اون دیه شرعیه نیست، ولی ما جواب میدیم، میگیم اگر دیه هم به شما بدن، حالا کارفرما طبق عقد شرعی بده، طبق شرط ضمن عقد بده یا بیمه به شما بده، این معامله دیه شرعی نباید بکنید، خمسشو آخر سال باید بدید. دیه شرعیه خرس نداره. یعنی اونی که ضامن است شرعاً به شما دیه میده به شما، او اون دیه خرس نداره. اینه که دیه نیست که، اونا یه پولی بیمه به شما میده بابت این ضرر سماوی که به شما متوجه شده، یا کارفرما طبق شرط ضمن العقد، یا حالا از باب ولایت فقیه اگر قائل به ولایت فقیه باشیم اجبارش کرده حکومت دینی که باید خسارت بدی. اینا دیه شرعیه نیست. ولی مقصود این است که خب از نظر حکم اولی ضامن نیست کارفرما، پس که مگر شرط ضمن العقد باشد یا ضامن نیست. عدم ضمان دیگه نمیتونید به حکم وجودی برگردونیدش. منتها همین کافی است برای اینکه بگیم شارع مهمل نگذاشته این واقعه رو، موقف داره. خب بگذاریم. وجه دیگری که برای اثبات اباحه همین جهاد ابتدایی بعد از نصف وجوب آن در اصل غیبت مطرح میشه، گفته میشه که قاتلو سه تا مدلول داره: یک، جواز در مقابل حرمت، دو، طلب فعل، سه، منع من از ترک. خب وجود نقض شد. اگه بتونیم اون مدلول تضمنی دوم را که طلب الفعل است حفظ کنیم، بحث بعدی است که می توانیم استحباب را هم اثبات کنیم. ولی اگر او را نتوانیم اثبات کنیم، بگیم حالا که واجب نیست مستحب هم نیست، اون مدلول تضمنی اول جواز فعل رو میتونیم اثبات کنیم. این جوابش اینه که اولا این در عبادات کارگشانیست، چون عبادات مشروعیتش به اثبات استحبابش لا وجوبش، و ثانیا جواز فعل مدلول تضمنی خطاب امر نیست. خطاب امر مدلول تضمنیش بعث نحو الفعل بالالتزام حرام نبودن فعل و مباح بودن آن استفاده میشه، که میشه همون بچه قبلی. خب حالا که دیگه نتونستیم به خطاب قاتلو، قاتلو الذین یلونکم، تمسک کنیم برای اثبات اباحه آن بعد از نسخ، بریم ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. البته مقتضای اصل عملی در جایی است که عام فوقانی نباشه، و الا اگر عام فوقانی باشه که حرام بکند تعرض به جان و مال مردم را الا ما خرج به دلیل، اون عام فوقانی محکم هست. نه عام فوقانی هم نداریم، نوبت رسید به اصل عملی. حالا شما دارید به اشاره میکنید به بحث آینده که استحباب بعد از نصف وجوب تمسک کنیم به خطاب منصوب برای اثبات استحباب. حالا فعلا به اون نرسیدیم، ما فعلا گام به گام داریم پیش میریم. فعلا بحث تمسک به خطاب منصوب است برای اثبات اباحه، حتی مواردی که استحباب آن هم قطعا منتفی است. خب مقتضای اصل عملی چیه؟ مقتضای اصل عملی استصحاب عدم حرمت دیگه، اثبات میکنه اباحه رو دیگه. همین که اثبات کردیم حرام نیست کافیه دیگه، چون اونی که مسئولیت آور است عقلا حرمت، انتفاع حرمت موجب سهولت بر مکلفه، تنجز عقلی برداشته میشه. لازم نیست اثبات کنیم حلیت وجودیه را، اباحه وجودیه را، نه استصحاب میکنیم عدم حرمت را. البته مثل آی زنجانی استصحاب را قبول ندارن، چون میگن استصحاب در شبهات حکمیه است، دلیل استصحاب منصرف است از استصحاب در شبهات حکمیه و منصرف است به شبهات موضوعیه. مثال های خود استصحاب هم در روایت شبهات موضوعی است. ما به نظر اون اشکال نداره استصحاب عدم حرمت هیچ مشکلی نداره خطابه لا تنخوز یقینه به شکی ابدا و این نیست که شاملش بشه. اگر استصحاب رو قبول نداشتیم نوبت میرسه به قاعده حل. پس استصحابی که ما میتونیم بکنیم استصحاب عدم حرمته، اما این استصحاب اثبات اباحه وجودی هست کردم نمیکنه، چون اباحه وجودیه یعنی انشاء ترخیص حالت سابق متعطله نداره. چرا؟ یه راه داریم روح اباحه وجودیه رو استصحاب کنیم، استصحاب کنیم رضای شارع را به فعل. بله بحث ما هم در فعلا در اباحه به من العمه، یا استصحاب کنیم عدم حرمت را، یا استصحاب کنیم رضای مولا را به فعل که روح اباحه است ولو اباحه وجودیه که متضمن ترخیصه. این راجع به اباحه بالمعنی العام. اما اباحه بالمعنی الاخص، اباحه بالمعنی الاخص اگه امر عدمی باشه، عدم احکام الاربعه الاخرى باشه، استصحاب الرضا شامل کل الاستصحاب نداره. اباحه بالمعنی الاخص اگه امر عدمی باشه، کما هو المختار، که لزوما اباحه ولو بالمعنی الاخص امر وجودی نیست، میتواند عدم و سایر الاحکام باشد. اگر این رو بگیم خب عدم وجود که محرز بالوجدان، استصحاب عدم حرمت، عدم استحباب، عدم کراهت میکنیم، ثابت میشه اباحه بالمعنی الاخصی که امر عدمی است. بله تمام این حرفایی که ما الان در اصل عملی زدیم فرع بر اینه که در بحث آینده که بحث میشه آیا میشه به خطاب منسوخ استدلال کرد برای اثبات استحباب، در اون بحث قائل نشیم به امکان استدلال به خطاب منسوخ برای اثبات استحباب، و الا اگر استحباب اثبات بشه که مختار بعضی مثل آقای سعد همینه میگن وجوب نست شد، اصل استحباب چرا از بین برود، اصل مطلوب بودن چرا از بین برود، اون وقت دیگه طبعا اثبات کردیم استحباب را، معنا نداره اباحه بالمعنی الاخص رو ما بخواییم با اصل عملی در بیاریم.
اگر هم بگید اباحه عدم حکم، فرمید عدم حکم هم موقفنه، حالا سابقش عدم حکم بود که همون موقفی نداشت.
ببینید اما ببینید اشاره که قطعا موقف داره با عدم دیگه، عدم اباحه بالمعنی الاخص هم شد عدم وجوب، عدم و عدم حرمت و عدم کراهت و عدم استحباب، یعنی مجموع این عدم ها و موقف هم داشته باشد شاره، موقف که دارد بالوجدان، وجوب هم که نداریم، استثامی حرمت استحباب کراهت هم نداریم. آقا اصلا امر عدمی اباحه، اصلا عدم، عدم یعنی چی؟ موضوع مرکبه یا مرکب نیست؟ اباحه یعنی انتفاع این چند چیز، و انتفاع این چند چیز رو اثبات کردیم تمام شد. دارم وجود موقف اشاره هم که بلوجدانه. یک نکته ای که آقا اشاره کردن قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم که اثبات استحباب فعل است به خطاب امر که نص شده وجوبش، یا اثبات استحباب به تقریب دیگر که خواهد آمد، قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم یک نکته یا اشاره کردن عرض کنم. ما نگفتیم استصحاب میکنیم رضای مولا را به فعل، روح اباحه وجودیه رو استصحاب میکنیم. خب این دو تا اشکال بهش مطرح میشه. یک اشکال اینی که گفته میشه که این استصحاب در بقای حکمه و استصحاب بقای حکم در شبهات حکمیه مشهور قبول دارن، ولی مثل آقویی قبول ندارن، ما هم قبول نداریم. اونی که با آقای زنجانی اختلاف داشتیم سر استصحاب عدم الحکم بود که ایشون جاری نمیدونه، ما جاری میدونیم، اما استصحاب بقای حکم ما مثل آقویی جاری نمیدونیم، مشهور قبول دارن ها. یه اشکاله. جوابش اینه که ما که حکم نمیگیم، ما رضای مولا رو به فعل میگیم. رضای مولا به فعل که حکم، روح حکمه. خدا قبلا راضی بود به این فعل، الان هم راضی است. این استصحاب معارض نداره که. در استصحاب احکام معارض درست شد براش. مثلا میگفتن که استصحاب میکنیم که وضع حائض بعد از انقطاع دم هنوز حرامه تا غسل نکرده. آیت میگفت این معارض است با استصحاب عدم جعل حرمت زائده. استصحاب میکنیم عدم جعل حرمت وضع را برای این فترهی که زن خونش پاک شده ولی غسل نکرده، چون یک زمانی جعل نشده بود حرمت. استصحاب میگه هنوز هم جعل نشده حرمت برای این فتره. استصحاب بقای مجعول که حرمت است، با این استصحاب عدم جعل حرمت، استصحاب عدم جعل زائد، استصحاب عدم جعل حرمت زائد تعارض میکنه. و این در جعل میاد، در رضای مولا که این اشکال نمیاد. بابا خدا یه زمانی بود و راضی نبود، این از کجا؟ خدا همیشه بوده، همیشه هم شاید راضی بوده. قبلا که راضی بود به این فعل استدا میگه راضی. یک زمانی خدا راضی نبود. رئیس دفتر خدا بودی؟ از کجا میدونی؟ بله یک زمانی خدا جل نکرده بود، چون جل فعل صادر از مولاست. خب مخلوقات خدا حادثن. خب یک زمانی خدا جل نکرده بود، اما خدا یک زمانی راضی نبود که یه میلیارد سال قبل، دو میلیارد سال قبل. اون وقت از کجا فهمید خدا راضی نبود؟ ولی میگیم، اشاره میکنیم به این جهاد ابتدایی، میگیم خدا در عصر حضور امام راضی بود به این جهاد ابتدایی. این که خب هم کرد قاتل بود، دیگه راضی بود، دیگه راضی نبود که نمیگم قاتل. استثنا میگه هنوزم راضی. اشکال دوم باز از آی خویه. این اشکال دقت کنید دقیق تره. گفته میشه که آقای خویی فرمودن انحلالی این رضایت به فعل، حالا یا وجوب فعل، از تو راضی به کدوم فعل بوده؟ خدا راضی بوده به جهاد ابتدایی در زمان حضور. اون یک جهاد ابتدایی، یه فرد از جهاد به اون راضی بوده، الان هم راضی. الان هم خدا میگه بگذارید امام از سلام الله علیه تشریف بیارن، زمان حضور بشه. نه تنها راضی هم به جهاد ابتدایی، بلکه ترغیب هم میکنم به این کار. یه جهاد ابتدایی در عصر غیبت، این فعل آخریه. به این فعل یه زمانی راضی بود، به جهاد ابتدایی در عصر غیبت که حالات سابقه متعفنه نداره. در همون وقت حائض آقوی اشکالش همینه دیگه، میگه استصحاب میکنید حرمت وقت حائض را. اصلا استصحاب جاری نیست به عنوان استصحاب بقای مجعول، حتی اگر معارضه نکند با استصحاب عدم جهل زائد. چرا؟ برای اینکه اونی که خدا حرام کرده بود وقت در زمان نزول دم حیض بود، اما وقت بعد از انقطاع دم حیض و قبل از استصحاب این وقت آخریست، این فرد آخریست از وقت. چی میگه این حرام بود؟ این حرمت اخرایی باید داشته باشه، حرمت انلالی هست. خب این بحثیست که موکولش میکنیم به استصحاب. ما خواستیم جواب بدیم وفاقا للبحوث، که همین که ملحوظ مولا طبیعته، همین عرف براش وحدت قائل میشه. حالا درست با هست این مطلب ما یا نیست، بحثش در استصحاب. ان شاء الله فردا راجع به اثبات استحباب بعد از نسخ وجود بحث میکنیم. والحمد لله رب العالمین.